الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. شهادت امام صادق علیه السلام شیخ الائمه رو خدمت همه شما شیعیان و موالیان اون حضرت تعزیت و تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم از بهترین شیعیان و یاوران اون بزرگواران باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برناممون حضرت حجة الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون و عرض تعزیت و تسلیت مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب و مؤسس فقه جعفری و کسی که حقیقتا نه تنها به گردن شیعه چه به گردن کل مسلمان ها و چه به گردن بشریت حق حیات معنوی داره. اگر نبود امام صادق علیه السلام و تلاش های بیش از 30 ساله حضرت برای بیان آموزه های ناب اسلام محمدی و اسلام ناب، امروز بشریت محرومیت بسیار عظیمی داشت. گاهی ما بحثایی که داریم، یه بحثی تو حرم اصل مسمه سلام الله علیه داریم، موضوع بحثمون همون کتاب جهاد با نفس و سال شیعه هست. گاهی انسان 10 تا حدیث میخونه همش از امام صادق علیه السلام، در زمین های مختلف، در تفسیر، در فقه، در عقاید، در عرف، هر جا که انسان میره میبینه که انقدر آثار امام زمان علیه السلام به عنوان میراث فرهنگی بی نظیر الان در اختیار ماست که اگر اینها نبود واقعا محرومیت بزرگی بود. اگر ما بخواهیم احادیث امامین صادق علیه السلام رو یه طرف بذاریم، احادیث اون بقیه 14 معصوم یعنی 12 معصوم رو هم که پیامبر و امیرالمومنین رو هم تو در بینشون هستن یک طرف بذاریم، احادیث صادق علیه السلام به تنهایی بیشتر است از تمام احادیثی که از اون 14 معصوم از بقیه 14 معصوم باقی مونده. و اون نقش عالی که حضرت در پایه‌گذاری مبانی اعتقادی و رفتاری و اخلاقی عالم تشیع از خودشون باقی گذاشتن، بلکه عرض کردم عالم اسلام، چون دوستان میدونن که اهل سنت هم حقیقتا اگر چیزی دارن حرف حسابی داشته باشن به خاطر شاگردی امام صادق علیه السلام هست. دو تا از ائمه اهل سنت یعنی مالک و ابو حنیفه مستقیما شاگرد امام صادق بودن. چه ابو حنیفه میگفت لولا سنتان لهلک نومان، اگر اون 2 سال تلمس خدمت امام صادق نبود ابو حنیفه هلاک میشد. بقیه هم که احمد و شافعی باشه اونها هم با واسطه شاگرد امام صادق بودن. یعنی واقع اینه که معارفی که از امام صادق با کل جهان اسلام انتشار پیدا کرده و تزریق شده غیر قابل انکار و غیر قابل وصف حتی. به همین دلیل ما باید در سال روز شهادت حضرت سوگوار باشیم که چنین انسان بی نظیر و چنین بنده بی نظیر الهی رو و بشریت از دست داد. منتها حالا من عرض میکنم که الان تشریف ما چیه؟ ما که خودمون رو شیعه امام جعفر صادق میدونیم و ما که خودمون رو در واقع پیرو این راه میدونیم، وظیفه ما چیه؟ خود امام صادق وظیفه رو مشخص کرده. وظیفه اینه که ما باعث زینت و آراستگی اهل بیت علیهم السلام باشیم. فرمود کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. شما زینت ما باشید، باعث ننگ و عار ما نباشید. کسی میتونه خودش رو شیعه امام صادق بدونه که نمازش رو اول وقت با عالی ترین وجه بخونه. در آخرین لحظاتی که حضرت داشت به شهادت میرسید، حمیده همسرش نقل میکنه، ابو بصیر اومد خدمتش و گفت حالات امام صادق، ازش پرسید، فرمود نبودی در لحظات آخر که گاهی بیهوش میشد گاهی بیهوش میامد، دستور داد که همه اقوامش جمع بشن، همه خیشان حضرت جمع شدن. وقتی شون رو باز کردن دیدن که همه اومدن، رو به اقوام فرمودن که لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشموره، نه اینکه نخونه، بخونه منطقه سبک بشموره. شفاعت ما به کسی که نماز سبک بشموره نمیرسه. خب شیعه کسی که باید نمازش به عادی ترین وجه برگزار بشه، مورد اعتماد همه فرقه ها باشه. اینا که از مهم اکثرا روایتی از خود امام صادق علیه السلام داریم، در اخلاق، در رفتار، در تعامل با بقیه ملت ها و بقیه اهل ملت ها طوری باشه که همه بگن احسن به امام صادق چنین شاگردانی و چنین شیعانی تربیت کرده. نه اینکه خدای نکرده بخوایم به بقیه ملت ها اهانت بکنیم، برخورد نامناسب داشته باشیم، یا در رفتار هیچ سنخیتی با امام صادق علیه السلام نداشته باشیم. مالک انس، همون رئیس طایفه از خانم که انسی از خانم مالکی ها، مالک ابن انس میگه که من امام صادق علیه السلام رو هرگز از سه حال خارج ندیدم، یا در حال نماز بود، یا در حال از خانم ذکر بود، یا یک حال سومی همیشون گفت. خلاصه این که تمام ایام امام صادق علیه السلام برنامه‌ریزی شده و حساب شده. حالا ذکر و نماز و یک عبادت دیگه همیشون گفت که من فراموش کردم، مثلا قرائت قرآن باشه. امام صادق علیه السلام اون تو حدیث عنوان بصری داره که وقتی اومد، حالا بعد از اون مقدمات طولانی که موفق شد خدمت امام صادق علیه السلام برسه، بعد از اینکه حضرت یک دستور عمل سیر و سلوکی بهش داد، بهش فرمود که بلند شو برو، من برای تمام لحظات وقتم برنامه ریزی دارم، ذکر منو ضایع نکن، ورد منو ضایع نکن، که من برای همین ساعت و ساعت تمام ساعت ها برنامه دارم. خب شیعه امام صادق کسیست که به سمت امام صادق و در مسیر امام صادق و پشت سر امام صادق علیه السلام حرکت کنه و در اعمال و رفتار و اخلاقیات به او شباهت داشته باشه و باعث زینت امام صادق باشه. و یعنی اگر او یه راهی بره و ما راه دیگه بریم و فقط ما همین عنوان رو ایش عنوان رو به اعتبار بخوایم یدک بکشیم، نه، امام صادق از ما چی میخواد؟ میخواد که اسلام ناب رو پیاده بکنیم. اگه این کاری کردیم، خب ما حق امامت امام صادق رو در حد توان خودمون ادا کردیم، وگرنه خب ما از او جدا هستیم و هم از ما جداست، هم در دنیا هم در آخرت ما نسبتی با هم نخواهیم داشت. امام صادق نگران ماست. اون راوی فرمود که من از برزخ شما میترسم، نگرانم، در قیامت ما هستیم، شافعان مشفع هستن و شما رو نجات میدن، اما از برزخ شما میترسم. امام صادق نگران برزخ ماست، نگران حال ماست. کاری کنیم که نگرانی امام صادق علیه السلام کمتر بشه و راهش همینه که در مسیر اسلام گام برداریم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. یک بار دیگه شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تعزیت و تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که خداوند ما توفیق بده بتونیم بهترین شیعیان این بزرگواران باشیم ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، هم از طریق تلفن‌ها و از طریق سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید تا دوستان اولین تماس رو وصل کنن داخل استودیو، من یک پیامک بخونم. آقای محمدی با اجازهتون سوال کردن که لطفاً درباره قصاص کمی توضیح بفرمایید. آقای مجتبی از دارا
چند نکته رو سن توجه داشته باشن. نکته اول این که سیاست جزایی اسلام با مکاتب غربی فرق میکنه. در مکاتب غربی و سرکلی مکاتب بشری سیاست اینه که هرچی بیشتر افراد مجازات بشن. طراحی قوانین جزایی طوریست که افراد مرتکب جرم میشن و بعد هم کیفر دربارشون اجرا میشه و به همین دلیل هم گاهی جرم، گاهی کیفر خیلی سبکه.
بله.
که خود این جرم آفرینه. باشه، حالا بریم مثلا فرض کن بریم تو زندان، چه اشکال داره؟ بیرون که جایی نداریم، اونجا حالا قضا هست، مثلا جای گرم هست، عمدن مرتکب جرم میشه تا بره زندان. نظام جزا اینجوریه. در اسلام اینجوری نیست. در اسلام سیاست جزای اسلام اینه که کیفرها رو خیلی سخت و بازدارنده طراحی کرده که کسی به سمت جرم نره، نه اینکه برن طرف جرم و بعد هم کیفر بشن. کیفر طوری باشه که طرف خیلی راحت نسبت به جرم بره به سمت جرم و نترسه، بعد هم هی مرتب ما بخوایم کیفر بدیم. این که یه مقدار انسان احساس میکنه که خب این کیفرها سخته، مثلا فرض کن برای فلان، برای دزدی مثلا فرض کن دست دزد قطع بشه به تا هم انگشتای دست، برای مثلا فلان جرم طرف مثلا فرض کن اعدام بشه، قصاص بشه. اما حقیقت اینه که اسلام دنبال این نیست که بخواد کسی رو اعدام بکنه، دست کسی رو قطع کنه. بخواد جلو دزدی رو بگیره، جلو آدم کشی رو بگیره و موفق هم هست تو این سیاست. یه نکته، بنابراین اگر شما قصاص رو میبینید، چون بعضی از کشورها تو قانون جزاشون اومدن اعدام رو برداشتن، حالا یواش یواش دارن برمیگردونن، بعد از 40 سال 50 سال دیدن نبودن اعدام باعث میشه که عده زیاد کشته بشن، برای حفظ جان اون افراد اینها اعدام رو یواش یواش دارن میذارن. خیلی از کشورها که رشته تحصیل دانشگاهی من حقوق بود، حقوق قضایی بود، اون موقعی ما میخوندیم بعضی از کشورها قانون این کیفر اعدام رو از قانونشون حذف کرده بودن، همونها به تدریج دارن برمیگردن و دوباره همین کیفر رو تو قانونشون میدارن. این که اسلام قصاص قرار داده، فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، برای اینکه میخواد مردم زنده باشن، میخواد کسی کشته نشه. امام سجاد فرمودن در قصاص جان سه نفر حفظ میشه. قانون قصاص جان سه گروه رو حفظ میکنه. یک مقتول، خب قاتل از ترس قصاص چیه؟
یه آدم نمیکشه.
آدم نمیکشه، پس مقتول جانش هست. دو قاتل، وقتی قاتل آدم کشت قصاص میشه چی میشه؟
از دنیا میره.
به هر حال به کیفرش باید کشته بشه، اونم کشته میشه. و سه، اون دو تا طایفه که به جون هم میرزن عده زیادی کشته میشن. قانون قصاص این سه گروه رو جانشون حفظ میکنه. فل قصاص حیاتون یا اول الالباب. پس دو نکته عرض کردم. نکته اول این که سیاست جزای اسلام پیشگیری از جرمه، به همین دلیل کیفرها رو سنگین و بازدارنده گرفته تا مردم سراغ جرم نرن. اما از اون طرف اثبات جرم رو خیلی مشکل کرده. همین قصاص خب راه رو باز گذاشته، میگه اگر کسی حالا مرتکب قصدم شد، بر اولیاء دم واجب نیست که اون قصاص بکنن، میتونن دیه بگیرن، میتونم ببخشم. وقت بعد تشویق هم کرده که ببخشید، بعد از قتل تشویق کرده که شما اگر ببخشید بهتره، اما قبلش حکم خیلی سنگین. هر کس از کنم که النفس و النفس و العین و العین. این یه نکته که قانون سخت و بازدارنده، اما اثبات قانون و اجرای حد خیلی سخت. و دو، در مورد خاص قصاص همطور که امام سجاد فرمودن، این قانون ارزشش به اینه که جان سه گروه رو نجات میده، حفظ میکنه، قاتل، مقتول و اون قوم و قبیله، این دو گروه که به جون هم میفتند. و اصلا در گذشته که فرهنگ قبیله گری خیلی حاکم بود، کافی بود که از یه طایفه یه نفر کشته بشه، اون طایفه به خودشون حق میدن هر کس از طایفه مقابل رو به هر تعداد بکشن. حالا یه مثلا فرض کن زید اومده توی طایفه یه نفر رو کشته، خب باید زید رو بکشن. اما هر کس از اون طایفه مثلا ممکنه 5000 نفر جمعیت داشت، هر کس رو گیر می آوردن میکشتن و به هر تعداد هم میکشتن. به این ترتیب جنگ و خونریزی به این دست طایفه
هی ادامه پیدا.
وقتی قصاص که اومد اینم دیگه جان این هم حفظ میشه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. سوال کردن که شما ظاهرا فرمودید که توی خاطرم هست فکر کنم 2 برنامه قبل بود که فرمودید در اون دنیا عاطفه و محبت وجود نداره و اینها مال این دنیاست که انسان بلغزه یا درست رفتار کنه. آیا اینطور هست؟
نه اینجوری نیست که این عاطفه وجود نداره. عرض کردم که آنچه که در دنیا مثلا عاطفه پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، برادری که در دنیا هست که در واقع یک امر تا حد اعتباری هست، اونجا این نیست. یعنی اینجوری نیست که بگی که چون فرزندش مثلا کافر میره تو جهنم این قصه بخوره، اون عواطف پدر مادری باعث میشه اینا تو بهشت زجر بکشن که فرزند من تو آتش داره میسوزه. چون گفتم که اصلا هیچ چیز نیست برای پدر و مادر، فرزند کافر برای پدر و مادر مؤمن فرقی با شمر ابن زیاد جوشن نداره. همطور نسبت به شمر هیچ حساسیتی ندارن، هیچ عاطفه‌ای ندارن، نسبت به این فرزند هم عاطفه ندارن. و نسبت به فرزند مؤمن چرا؟ نسبت به همسر مؤمن چرا؟ محبت اونجا قوغا میکنه، هزاران بار محبت بیشتر از دنیاست، عاطفه از دنیا بیشتره. اونجا در واقع همه چیز وجود شدتش قابل غیر قابل وصف نسبت به دنیا. در روایت داریم که وقتی که مرد وارد بهش میشه میگه خب پس فرزندان من کجا هستن؟ وقتی آیه قرآن هست که حالا تو زیر اون آیه این مطلب هست، میگم فرزندان شما در حد شما نبودن، در مقام شما نبودن، در بهش هستن ولی جایگاهشون در جایگاه شما نیست. میگه خدا من که عبادت میکردم برای خودم و ذریه‌ام عبادت میکردم، خدا دستور میده که فرزندانش هم به خودش ملحق. این عاطفه دیگه، میگه فرزندانم کجا هستن که پیش من نیستن. و آیه قرآن هست و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، ما ذریشون به خودشون ملحق کردیم بدون اینکه از خودشون چیزی کم کنیم، اینا را آوردیم بالا، نه اینکه پدر بیاریم پایین که اینا با هم
باشن. خودشون
از اون طرف فرزندانی هم که از دنیا میرن، فرزندان مؤمن عرض کنم، اینا روز قیامت میشه دم در بهش با میستن بهش میگن برید داخل بهش، میگن نه تا پدر و مادرمون نیان
وارد
نمیشه. هم فرزندان نسبت پدر مادر عاطفه دارن، هم پدر مادر نسبت فرزند، منتها عاطفه حقیقیه که محورش همون ایمانه. از دو طرف اگر ایمان بود از دو طرف عاطفه هست و شدت عاطفه هم خیلی بیشتر از دنیاست، اما اگر ایمان نبود هیچ عاطفه ای نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم ازو میفرمایید؟ بسیار خوب. علی آقا از فارس اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمت.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش میکنم.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و حاج آقا محمدی عزیز.
علیکم السلام.
بفرمایید.
الو
بفرمایید، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
چند تا سوال داشتم خدمت استاد.
بفرمایید.
ما سر گلزار شهدا میریم، سر قبر پدرمون میریم، مثلا آیا سلام کردن به پدر که از دنیا رفته کار خوبی هست؟ روایت داریم در این مورد.
بله.
بعد جواب ما میدن، میفهمن ما رفتیم سر قبرشون.
بله.
دعا ازش خواستیم بخواییم جوابمون میدن، دعا برامون میکنن. بعد اگر از ما ناراضی بودن در حیاتشون باز به ما اهمیت میدن.
بله.
ما سر قبرش رفتیم اینا ازش دعا بخواییم باز چون که ناراضی بودن امکان داره جوابمون بدن. ممنونم.
خیلی ممنونم از تماستون. موفق باشید. خدا نگهدار شما. یه تلفن دیگه هم داریم. اجازه می‌فرمایید که اونم بشنویم. پشت خط نمونن، اذیت میشن بینندگان عزیز ما. آقای اسد مهدی از کجا؟ از کرج. اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام.
سلام علیکم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
خسته نباشید. واسه از حاجی آقای بزرگ بپرسم که صدقاتی که میدیم برای خودمون و زن و بچه‌مون اموات ما هم از اون خیلی میبرن؟
یه بار دیگه سوالتون رو من متوجه نشدم.
ما صدقاتی که میدیم،
صدقه
میدیم.
خب
ما صدقه میدیم برای خودمون و زن و بچه‌مون، برای اونایی که مثلا پدر مادرمون از دنیا رفتن، اونا هم خیلی از این صدقات میبرن که مثلا اگر کافر به فرد گناهی کردن گناه های اونا هم بخشیده میشه.
بسیار
مطابق به نیت اونا نمیفرستیم. ولی سوال دوم هم داشتم، ما اینجا مثلا کارهایی میکنیم که حق میمونه، بعد حق رو چجوری پاکش کنیم؟ یه چجوری مثلا توبه میکنیم، یه کارهایی میکنیم که اون حق هست، ما میبینیم اون حق رو چجوری میتونیم توی دنیا پاک کنیم؟ مثلا مالی باشه میدیم، مثلا چیزای دیگه باشه چجوری میتونیم اون رو پاک کنیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون. خب سلام پدر از دنیا رفتن.
بله اونا وقتی شما میرین به زیارتشون متوجه میشن، خوشحال هم میشن، با شما هم مانوس میشن، سلام شما رو هم جواب میدن. بله پیامبر هم میرفت و هم به اهل قبور سلام میشن، همون سلام علی اهل دیار من المؤمن والمسلمین یا اهل القبور. پیامبر سلام میشد بهشون، فرمود که انتم لنا فروت و نحن بكم لاحقون ان شاء الله. بله اون السلام علی اهل لا اله الا الله هم داریم، سلام شما به اونها میرسه و اونها هم جواب سلام رو میدن و متوجه حضور شما هم میشن و خیلی هم خوشحال میشن. و یکی از جاهایی که خوبش انسان دعا بکنه همین کنار قبر پدر و مادره، که پدر و مادر براش دعا کنن و خدا هم حاجتش رو بده. این که فرمودید که اگر از فرزند ناراضی بودن، همین رفتن به زیارتشون خودشی از این موارد است که باعث خوشنودی اونها میشه. در زمان حیاتشون خب فرزندان حق پدر و مادر مراد نکردند و چه بسا آقا والدین شدن، و بعد از مرگشون از این حالت خارج میشن، حقوقشون رو ادا بکنه، به دیدنش به زیارتشون برن، براشون خیرات مبرات بدن، به این ترتیب اونها خوشحال میشن و راضی از حالت حقوق انسان بیرون میاد. بله یکی از راهاش همین زیارتشونه.
بسیار. و استاد آقا مهدی سوال کرده بودن که صدقاتی که
سوال داشتن زهره.
نه دیگه، سلام پدر که از دنیا رفته جواب میدن یا نه، اگه ناراضی باشن راضی میشن یا نه؟ همین.
بله اونها میشه راضیشون کرد بعد از مرگشون، با همین شکلی که عرض کردم و سلام هم بهشون میرسه.
بسیار. سوال دوست بعدیمون این بود که صدقاتی که ما میدیم آیا به اموات از پدر مادرمون میرسه، با توجه به اینکه حالا صدقات رو به نیت اونا ممکنه ندیم؟
بله اگه به نیت اونا باشه خب برای اونها سو حتما میرسه. به نیت اونها نباشه دو صورت داره. یه صورتش اینه که خود این صدقه دادن اثر تربیت پدر و مادره، اونا بچه رو اینجور تربیت کردن که اهل صدقه دادنه، اهل خیرات و مبرات. بله اونا هم اونجا بهره میبرن، بهشون میگن دست شما درد نکنه که بچه این گونه تربیت کردید. اون حضرت عیسی که حدیث خدمت دوستان خوندم که از قبرستانی عبور میکرد، دید مردی در عالم برزخ داره عذاب میشه، سال بعد از همون قبرستان عبور میکرد، دید اون شخصی که پارسال جهنمی بود امسال بهشتیه. پرسید خدا ایشون چه اتفاق افتاده؟ خدا فرمود فرزندی داشت، پسری داشت که در طول سال گذشته به حد رشد و بلوغ رسید، پسر دو سو کار خیر انجام داد، جاده رو اصلاح کرد و یتیمی رو پناه داد، به خاطر کارهای خوب فرزند عذاب از پدر در عالم برزخ برداشته شد. اگر کارهای فرزند از جمله همین صدقه دادن و خیرات مبرات نتیجه تربیت‌های خوب پدر و مادر باشه، به حساب اونها نوشته میشه. آیا وقتی نه، اونها نمیخواستن که فرزندشون صدقه بده، فرزند علی رغم اون تربیت‌های بد پدر و مادر مسیرش به سمت مثبت با اختیار خودش خوب شده و به نیت اونها خیرات نمیده، به اونها جدی نمیرسه، صورت دوم به اونها نمیرسه.
و سوال دومشون این که خب حالا ما یه گناهی رو انجام دادیم، توبه کردیم، ولی حقی که به گردن دیگران هست بر ما، اینو چی کارش کنیم؟
حق باید ادا بشه، با توبه گناه برداشته میشه، گناه پاک میشه، درسته دیگه بعد از اون انسان گناهکار نیست، اما حق از بین نمیره. حالا چه حق الله باشه حق الناس فرق نمیکنه. اما در مورد حق الناس تو که شما اشاره کردید، اگه حق الناس مالی باشه باید پرداخت بشه، تا پرداخت نشده اون حق باقی است. حالا به خود اون کسی که صاحب حقه، به ورثش، مستقیم غیر مستقیم، به هر شکلی هم که برسه فرق نمیکنه، حق ادا شده. اگر حق الناس جانی باشه باز باید ادا بشه، باید مراجعه کرد به اون کسی که ما لطمه جانی بهش وارد کردیم که من زدم دستش ما رو شکستم، حالا هم پشیمانم. خواهد دست ما بشکنید، این دست خواهد دیه بگیرید،
دیه
میدم. خواهد هم ببخشید، خدا خیرتون بده، ببخشید، مراجعه کنه. ای خودش از دنیا رفته به ورثش مراجعه بکنه و اونها رو این حق رو براشون ادا بکنه. اگه حق الناس ارضی باشه، این آبرو طرف رو برده، قیمتش رو کرده، تهمت بهش زده، باز اون هم باید این حق ادا بشه. حالا اگر به اونها رسیده که شما قیمتشون رو کردید، تهمت زدید، یک و دو مفسده هم نداره، خب اینجا باید حتما مراجعه کرد و بگید من قیبت شما کردم، من رو بخشی، زمین این که باید توبه کرد، زمین این که باید کار خیلی براشون انجام داد، زمین این که باید آثار این قیبت و تومت رو از بین برد، باید بهش مراجعه کرد و حلالت هم طلبید. اما اگه نه، بهشون نرسیده که اونها بخوان رنج دیده و ناراحت شده باشن، یا رسیده ولی اگه بخوایم بریم حلالیت بطلبیم کار بدتر میشه، مفسده داره. اینجا حلالیت لازم نیست، اما استکار لازمه، توبه کامل از کنم که کار خیر برای اون طرف انجام دادن، صدقه ای، حالا مثلا نمازی، هیچ کاری، و سه تا در حد توان از بین بردن آثار اون. این هم حق الناس ارضی. حق الناس اضلالی هم که ما کسانی گمراه کردیم باید حتما در حد توانشون برشون، در حد توانمون برشون گردانیم. نمیدی حالا گذشته منم توبه کردم، بله توبه کردی، توبتون قبول، ولی حق اون شخص و اشخاص به گردن شما هست. توی کانالی که شما درست کردید ادیر رو گمراه کردید، منحرف کردید، حتما باید اونها برگردونید در حد توانتون. انقدر باید تلاش کنید کسانی که به خاطر شما گمراه شدن اونها توسط شما دوباره
برگردن و هدایت
براه بیان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از آمریکا تلفن داریم، اجازه میفرمایید؟ سرکار خانم زمانیان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
خدا قوت برای تمام برنامه های زیبا و قشنگ و آموزنده شما و عرض تسلیت برای شهادت امامیمون. من زمینی که تشکر میکنم میخواستم برای من توضیح بدین، لطف کنید اگه فرصت دارید، درباره زندگی حضرت علی. حضرت علی چند تا بچه داشتن و اسم بچه هاشون چه بود و چند بار ازدواج کردن بعد از حضرت زهرا؟ چند بار ازدواج کردن و اگر امکان داره اسم همسرانشون رو لطف کنید برای من بگید. تشکر میکنم. انشاءالله اجرتون با فاطمه زهرا حضرت علی باشه و دعاگوتون هستیم و بیشترین بهره از برنامه های شما میبریم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اگر ندارید من خدافظی کنم.
خدا نگهدارتون باشه، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارید. خب زندگی امیرالمومنین علیه السلام. من می‌خواستم یه مقدار طولانی بشه، یه تلفن دیگه هم داریم اونم بگیریم که دیگه دوست عزیزمون پشت خط معطل نشن. آقا پیام از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض می‌کنم. الو آقا پیام، صدای بنده رو دارید؟ خب ظاهراً ارتباطشون وصل نیست. بفهمید جان. زندگی حضرت علی علیه السلام، تعداد فرزندانشون، تعداد ازدواج‌هاشون، نام همسرانشون.
عرض کنم که زندگی حضرت خوب باید خود گفته بشه خیلی طولانی میشه. من توصیه میکنم یه خواهر محترم و دوستان عزیز بیننده که کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید رو بخونن. کتاب دو جلد، یک جلدش راجع به امیرالمومنین، یک جلد هم راجع به بقیه ائمه علیهم السلام. تو بعضی از چاپ‌ها هم دو تاش یکجا چاپ شده، هر دو جلدش یکجا. این کتاب خیلی خوبه، شیخ مفید شخصیت بزرگی است و این کتاب ارشادش عمدهش راجع به مولا امیرالمومنین علیه السلام است. همطور در اصول کافی خوب هست، در بهار مجلداتی رو علامه مجدی اختصاص داده و کتاب مستقل هم زیاد نوشته شده. حتی مسیحی ها نوشتن، مارکسیست ها نوشتن، سنی ها نوشتن. دکتر محمود عقاد راجع به مولا کتاب خیلی زیبایی نوشته. جورج جرداق مسیحی هم که خب علی علیه السلام فوصل عدالت الانسانی هم نوشته. من چند جمله خیلی خلاصه عرض میکنم. تعداد فرزندان حضرت بر حسب نقل مشهور 35 تا بوده که 17 تا دختر داشته، 18 تا پسر.
اینا تو همون کتاب ارشاد اومده دیگه،
فکر میکنم اومده باشه. آره تو بخار حتما اومده،
ارشاد رو مطالعه. بله بفهمش.
از کنم خود من شما که خب 7 نفر از فرزندان حضرت در کربلا به شهادت رسیدن و بقیه هم بعضیشون بودند و بعضیشون مثلا معروف هاشون چند نفرن؟ یکی محمد حنفیه که معروف است و نسلش باقی مونده و امام حسن و امام حسین هم چه خوب مشخصن و بقیه شاید خیلی شهرت زیادی نداشته باشن.
هلال ابن علی هم ظاهرن هست.
بله، هم شهر شما.
بله
بله، اون هست، عمر اطراف هست، هستن افرادی هم هستن. خدمت شما عرض کنم که راجع به فرزندانشون این مقدار فکر کنم دیگه، من هم خیلی از جزئیاتشون تو ذهنم نیست، اما تا حضرت زهرا سلام الله علیها در قید حیات بودن، حضرت علی علیه السلام ازدواجیه نداشته، تنها همسرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد از حضرت زهرا با اولین زن دختری که ازدواج کرد، همون عمامه دختر زینب خواهر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، چون خود حضرت زهرا سفارش کرد، وصیت کرد که بعد از من شما با ایشون ازدواج کن و ایشون برای فرزندان من مثل خود من میمونه. و حضرت هم با اون خانم بعضی حرفا رو مجرد نمی کنم از خانم ها بگیم دیگه، حالا الله میگیم دیگه،
چون خانم ها سوال کردن فکر کنم دیگه اشکال من.
9 روز بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها ایشون با حضرت علی هستن با این خانم ازدواج کرد که اولی همسرشون ایشون بود. عرض کنم که با همون اسماء بنت اومیس ازدواج کرده که فرزندی از حضرت داره، دو تا فرزند داره، یک پسر به نام یحیی یا دو تا پسر داره، یکیش که حالا اسمش یحیی بود، یکیش فراموش کردم فکر کنم حسین بود اسمش، اسماء بنت اومیس که همون اول همسر جعفر بن ابی طالب بود که اون عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب پسر همین اسماء، بعد همسر ابوبکر شد، محمد بن ابی بکر که ربیع مولا امیرالمومنین بود، خونه حضرت بزرگ شد، حضرت میفرمود بگید محمد بن علی، نه محمد بن ابی بکر، انقدر دوستش داشت، اونم فرزند همین اسماء بنت اومیس. بعد هم با حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد که عرض کردم، اینم یکی از همسران حضرت هست. عرض کنم که شخصی بود نام امرؤالقیس، بعد از شهادت پیامبر اومد، زمان خلیفه دوم اومد مدینه، از طایفه فکر کنم یمن، از اهل یمن بود، اومد و اظهار اسلام کرد. وقتی اومد بیرون با مولا امیرالمومنین برخورد کرد، حضرت بهش فرمود که من دوست دارم با شما وصلت کنم، من علی بن ابی طالب داماد پیغمبر و خودشو معرفی کرد، دوست دارم با شما وصلت کنم. اونم گفت که استقبال کرد و گفت بسیار خوب، من 3 تا دختر دارم، دختر بزرگم که فکر کنم اسمش سلما بود به ازدواج حضرت علی علیه السلام داره بود، دومیشون به ازدواج ما مشتبه و سومیش همون ربابه که رباب معروف که در کربلا حضور داشت و مادر علی اصغر و مادر سکینه، اون خواهر همین سلما که همسر مولا امیر، یعنی امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین باجناق هم هست،
باجناق هم شدن.
آره، با 3 تا خواهر ازدواج کردن. خدمت شما عرض کنم که یکی همون ام البنینه که خب میدونن که 4 تا پسر داشته، مادر ابوالفضل باشه، اون خول نامی بود که فاطمه هم گاهی بهش گفته شده که مادر محمد بن حنفی هست، که محمد هم شخصیت بزرگی است. این تعدادش که حالا من یادم بود، البته فرزندان هم حضرت از کنیزهاش داره، بعضی از فرزندان حضرت ام ولدن از کنیزهاش، اینا مقداری بود که به ذهن من از همسران حضرت تو ذهنم بود،
بیشتر از اینو خواستم به همون کتاب
ارشون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی و خب همه رو پاسخ دادیم. آقا پیام اگر پشت خط تماس هستن از آقای پیام، آقا پیام از تهران صدای بنده رو دارید؟ الو. خب دوباره ظاهرا ارتباطشون قطع شد. خب پس من یه سوال پیامکی بپرسم. سوال کردن که الو، آقا پیام
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت جناب علی بخیر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم.
بفرمایید.
خدمت جناب علی و حاج آقای محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم
السلام. من خواستم دو تا سوال دارم.
بفرمایید.
این که حاج آقا امشب گفتن که فرزندان پدر مادرای مؤمن دم بهشت میستن تا پدر مادرشون منتظر پدر مادرشون هستن. از طرفی حاج آقا هفته قبل خودشون گفتن که بعضی فکر میکنن که بهشت مثل دنیا خانوادگیه، یعنی جمعیه، بهشت فردیه، یعنی هر فردی جمعی زندگی نمیکنن. حالا سوال بنده اینه که خب یکی از مصادیق بهشت که یه جاییه که مثلا التزاز محضه، یعنی همش لذت واسه کسی که بهشتیه. یکی از مصادیق التزاز خانواده است. چطور میشه طرف تو بهشت باشه خانوادهشو خانواده نداشته باشه، یا مثلا فرزندش دم در بهشت بیسته پدر مادرش رو دست پدر مادرش بگیره ببره تو بهشت، ولی تو همون بهشت جدا زندگی کنن؟ این یه مقدار برای خود من خیلی جا نمیفته این قضیه. مطلب دیگه فقط به شکل توصیه میخوام حاج آقا بفرماین، درسته که انسان تو بادیه عرفان وارد بشه یا خیر؟ چون بعضی موقع چیزهایی گفته میشه که یه مقدار حزمش واسه حالا واسه خود من که علم زیادی ندارم خیلی ثقیله. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی واسه من الان در ابهامه، البته حاج آقا ما از برکاتش خیلی استفاده کردیم، یکی همین وحدت وجوده که واقعا جا نمیفته که حالا مظاهر هستی مخلوقات خدای عالم یا حالا ذل خداوند هستن یا تجلی خداوند هستن، یا حالا بعضی هم که حالا متاسفانه میگن اصلا قسمتی از خود خداست. آیا تو این بادی وارد شدن واسه کسایی که علمشون کمه مثل من آیا درسته یا غلطه؟ التماس دعا دارم. خدا به جناب
خیلی ممنونم،
عمر با عزت بده. خدا
سلامت باشید، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقا پیامه، خب بهش فردیه، جمعیه، داشتن خانواده هم لذت بخشه، تو بهش هم که همه قراره لذت ببرن.
بله، خب باید ببینیم منظور از فردی و جمعی چیه. اگه فردی و جمعی بانه دنیاویش باشه خب کاملا هوایشونه که انسان بخواد تو بهش تنها باشه، تنها نمیتونه زندگی بکنه که. اما اون زندگی فردی که ما اونجا گفتیم منظور این نیست که انسان با پدر و مادرش نیست، با دوستانش نیست. اصلا یکی از لذت‌های بهشت همون انس با اینهاست. علی سرر متقابلین دور هم جمع میشن، خاطرات دنیاشون رو یادآوری میکنن و همین الان عرض کردم که ذریه رو بهش ملحق میکنن که در یک درجه باشن، که از هم جدا نباشن. منتها در عین حال هر کس اونجا خودشه، در عین حال که با همن. اما آیا مثل دنیاست که انسان بخواد یک غذای تهیه بکنه باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم به کار بیفتن که انسان بخواد یه لقمه نان بخوره؟ نه دیگه، اونجا آنچه که انسان میخواد اراده میکنه ایجاد میشه، تمام. هر چی که میخواد، هیچ حدی نداره. لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید، ما یتخیرون ما یدعون. این معنای فردی بودن اونجاست، نه اینکه اصلا تک تنها تو اونجا زندگی میکنه. نه خیر، همسران نمیدونم، ذریه، دوستان، آشنایان، بودن با اهل بیت خودش بزرگتر از هر لذتی اینه که اصلا در محضر ممسن باشه. پیامبر فرمود هر کس نماز وصیت رو هر شب بخونه زاحمنی فی الجنه. زاحمنی من اینجا ترجمه کنم، زانو به زانوی من تو بهشت. یا آیه 69 سوره مریم نساء، و ان یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. پس اونجا انسان با پیامبران هست، با صدیقین، با شهدا، این هم رفقای خوبی هست، انسان رفیق داره. و عرضم خلاصش این شد که ما باید اون دو تا کلمه فردی و اجتماعی دقت کنیم. اگر فردی و اجتماعی معنی دنیاویش باشه کاملا هم با شماست، اما اونجا به این معنا نیست. اونجا نه اجتماعی به این معنا وجود داره، نه فردی به این معنا که در دنیا میگیم. فرده و در جمع هست، در جمع و فرده، دقیقا به همین چیزی حرف کردم. بنابراین اشکالی وجود نداره. بله، لذت انس با اونها رو حتما خواهد داشت، از بهترین لذت هاست. یعنی که از بهترین لذت های معنوی بهشت همون دوستان بهشتی هم، رفقای بهشتی هم و اقوام بهشتی.
ولی هر کاری که میخواد انجام بده خود فرد همه کارها رو
تو زندگیش تو بله مثلا تمام کارهایی که داره، تمام اون چیزی که اونجا هست، فرض کنم از قصرش و از جایگاهشون، یعنی که حالا اونجا مثلا فرض کنید که مشترک باشن توی خونه، مثلا فرض کن حالا مثلا آپارتمان ها هست که طرف خود راه هم که بره باید یواش راه بره که پایینی اذیت نشه. نه، اونجا اینجوری نیست که اون قصری که هر نفر داره پهناش به اندازه زمین تا آسمانه. هر نفر که داره، هر نفر جایگاهش انقدر بزرگه که بخواد همه جن و انس رو یک جا دعوت کنه، هم جاشو داره، هم پذیرکننده شو داره، هم ظرفشو داره، هم قضاش، هر چی بخواید یعنی یک نفر میتونه میلیاردها انسان رو دعوت کنه و از همه پذیرایی بکنه بدون اینکه نیاز به مثلا این باشه که بخواد ظرف از کسی بگیره یا جا از کسی بگیره. این معنای فردی بودنش به این معناست.
بسیار خیلی ممنونم. و سوال دومشون این بود که وارد وادی عرفان بشیم یا نه. البته مثالی که زدم بحث وحدت وجود که بحث حکمت مطلقه هستش.
نه خب عرفا میگن یه جور میگن مطلقه، یه جور میگن غیره، بقیه یه جور میگن. اون بر حسب این که حالا
وارد بشن یا نشن به صورت کلی گفتن توصیه کنیم.
تو اینکه منظور از عرفان چی باشه؟ اگه عرفان این باشه که انسان از این راه، یعنی علاوه بر راه عقل که خب باید انسان از راه عقل بره، از راه دلم بره، یعنی نفسشو پاک کنه، یعنی مراقبت کنه از خودش، یا به تعبیر دقیق تر عرفان شیعی تاکید میکنم، اگه به این معنا باشه بله توصیه میکنیم که برید. میگه بو معنای باشه که دکوندارها دکون باز کردن که حسن به عنوان عارف میبینید که فاصلشون تا حق از زمین تا آسمان انقدر زاویه دارن که نمیشه گفت. اون اگه باشه نه، اگر دکونبازی باشه و دکونداری باشه نه، ما توصیه نمی کنیم. اما اگر منظور از عرفان همون عمل به دستورات اهل بیت باشه، اونا گفتن که شما از خودم که صبح مشارکت داشته باشید، مراقبه داشته باشید، محاسبه داشته باشید، اگه عرفان به این معناست خب بله انسان امام کاظم علیه السلام هم از امام صادق هم داریم که فرمودن حاسب و انفس هم قبلا تا حاسب و لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرتن و مرتن. این محاسبه به این معنا باشه که عرفا هم میگن خب بله ما تو شیعه داریم و باید انسان داشته باشه. اما اگه اون کارهای مندرآوردی که بعضی انجام میدن به عنوان عارف، یه بار با یه گروهی ما مکه مشرف شدیم، حرکات عجیب و غریب، موهای خیلی بلندی هم داشتن که ما رو جمع کرده بودن، شروع میکردن یک ورد خاصی رو هماهنگ و موزون تکرار کردن، از ذهنشون کف میامد بیرون و این موها میشد پریشان میشد سر و صورتشون، یه حالت این گونه. این باشه این بازی در آوردن، اینها رو نه ما قبول نداریم و هیچ به هیچ وجه توصیه نمیکنیم. بنده مثلا میگم کتابهایی که در این زمین نوشته شده، مثلا رساله سیر و سلوک مرحوم منصور به علامه بهارالعلوم مثلا، خب اشکال نداره مثلا بخونه در حد توانش انجام بده. یا این کتاب لب اللباب مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه رو مثلا بگیره بخونه در حد توانش اون کار رو انجام بده، هیچ اشکال نداره. یا اینکه کتاب دیگه مثلا مراقبات مرحوم میرجواد تبریزی رو مثلا بخونه انجام بده، خیلی عالی است. اقبال اعمال مرحوم سید ابن طاووس رو، اگه این معنی عرفان باشه خب ما بله توصیه میکنیم و اشکال. اما اگه معنی که غالبا افراد دنبالش رفتن و که به انحراف منجر میشه، نه اون رو به هیچ وجه توصیه نمیکنیم. خیلی به وحدت وجود من اشاره بکنم که وحدت وجود رو نگاه های مختلف میشه داشت. یک نگاه که ایشون هم اشاره کردن اینه که ما همه چیز رو خدا بدونیم، خب این باطله و هیچ انسان عاقلی این حرف رو دیده بارش نمیده. مرحوم صدرالمتعلقین که خب بدونه که در مدتی در همه کهک قم به شکل انزوا به سر می برد، یکی از شاگردانش رفت دیدنش، براش چایی آورد، چایی نمیخورد. بهش گفت چرا چایی نمیخوری؟ گفت که من چایی شما رو پاک نمیدونم. گفت چرا؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجودید. یعنی که من قائل به وحدت وجودم؟ گفت که یعنی شما معتقدید که همه چیز خداست. صدر متعلقین گفت که بگی چایی تو بخور، من عاقل‌تر از اونم که حالا من اسم اون حیوان رو نمیبرم، حیوانی مثل تو رو بخوام خدا بدونم، نه بگی چایی تو بخور، نه من تو رو خدا نمیدونم، حیوانی مثل تو رو من هرگز خدا نمیدونم، عاقل‌تر از این حرف هستم. اگه به این معنا باشه خب انسان عاقل این حرف رو نمیزنه، یه خواهد مثلا بگی این میز خداست، زمین آسمان خداست، اینا مخلوق هست. اما حکمای متعلق شما اشاره فرمودید معتقدن که حکما به طور کلی میگن که وجود واجب که اساس که مبدأ همه عالم هست، اون یکی بیشتر نیست. ما در عالم یک واجب الوجود بیشتر نداریم، بقیه موجودات وجودشون وجود از کنم که معلول هست و ممکن هست و ربطی هست و فقر مطلقه و حالا بر حسب اختلافی بین خود اون حکما هست. متعلقه میگن فقر مطلقه، مشا میگن ممکنه، هر کدوم چیزی میگن. پس اونا میگن که وجود یکیست، وجود حقیقی، وجود واجب یکیست، بقیه موجودات که واجب نیست، همه ممکنه. این هم حرف درستیست. واقعی که برهانهای فراوان ما داریم که واجب الوجود یکی بیشتر نیست. پس اگه وحدت وجود به این معنا باشه، خب این حرف بدی نیست. عرفا اونها میگن که وجود حقیقی فقط اختصاص به خداوند متعال داره. ما یک وجود بیشتر نداریم، هم خداست. بقیه دیگه وجود ندارن، اونها ذل وجودن. حکما میگن وجود داره، میگن که این میز وجود داره، اما وجودش وجود امکانی است. شمع وجود داره، خورشید هم وجود داره، اما وجود شمع کجا، وجود خورشید کجا؟ وجود واجب شدت وجودیش قابل قیاس با وجود ممکن نیست، اما هر دو موجودن.
یعنی وجود تشکیک داره،
مشکک. اون حکما میگفتن موجودات وجود دارن، عرفا میگن وجود ندارن، میگن سایه و عکس وجودش. ما تو آینه که وقتی مقابل آینه با میستی، دو تا حقیقت نیست، یک حقیقته. آنچه که آینه نشون میده عکسه، نه خود وجود. اینا میگن بقیه غیر از خدا، بقیه موجودات عکس وجودن، ذل وجودن، رشحه از وجودن. این هم به این معنا با اون ادبیات خودشون دارن اشکالی رو وارد نمیکنه که بگیم وجود حقیقی وجود خداست. پس ما باید رو اون وحدت وجود دقت کنیم. اینم از کنم خدمت شما که ملازمه نیست بین عرفان و وحدت وجود. این هر کس عارف بشود حتما باید قائل به وحدت وجود هم بشه، به این معنی که حتی عرفا گفتن. میشه که در مسیر عرفان هم بره، ولی این نظر عرفا رو در عرفان نظری قبول نکن.
بسیار بلی. خب میتونیم بریم یه میان برنامه ببینیم، شما هم استراحتی بکنید. از طرفی تلفن ها هم به من هی توی گوشی میگن زیاد شده و تلفن ها رو بگیریم، هرچی شما بفرمایید.
ابن نادر عزیز سلام، تلفن رو بگیرید بعد میریم.
اول تلفن ها رو بگیریم،
پشت خط نمونن زیاد.
خیلی خب، پس اگر اجازه بفرمایید میان برنامه ببینید، شما استراحتی بکنید، بعد ان شاء الله تلفن ها رو هم در خدمتتون خواهیم بود. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم شهادت امام صادق علیه الصلاه و السلام. خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان انتقادی شبکه ولایت و شهادت امام صادق علیه السلام رو یک بار دیگه خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خب تلفن داریم ظاهرا. اگر آماده پخش هستن و داخل استودیو هستن سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
باز سلام خدمت استاد محمدی، وقتتون بخیر، تسلیت عرض می‌کنم. می‌خواستم یه سوالی داشتم از شما. من مدت 4 ساله به نیت قربت مقدار معرفت اسلامی از خدا طلب می‌کردم، خداوند عطا کرد به اون مقداری. بعد الان به جایی رسیدم که یه مدت که اصلا نمیتونستم صحبت کنم با کسی، اصلا صحبت نمیتونستم بکنم. بعد انقدرم تنها شدم، خیلی تنها شدم، به قربت خدا نزدیک شدم ولی از داخل جامعه خیلی تنها شدم. یعنی حرفهایی مثلا تو دل آدم میمونه نمیشه بزنی، یعنی کسایی که دور اطراف هست نمیفهمن، درک نمیکنن. بعد به جایی رسیدم که الان مثلا در معرفت اسلامی نگاه که میکنم میبینم 3 ادیان این که الان هست، خودم بین اینا چیز میبینم، یعنی مشترک میبینم، یه جاهایی خیلی مشترک میبینم بعدن، ولی خب با تفاوتایی. یعنی مسیحیت یه جور، بعد مسیحیت مثلا اون شکلی که با مسیح صحبت میکنن مثلا مخاطب میدن مسیحو، من مسیحو جور دیگه میتونم ببینمش، یعنی این مثلا نشانه میبینم. بعد مثلا به این شکل. بعد توی جزئیات هم، جزئیاتی که مثلا تو بعضی جا اصلا هیچ چیزم نداشتم، مطالعه نداشتم، من در مورد عرفان اصلا من مطالعه نداشتم، ولی چیزایی که دریافت کردم به یک باره هم شد دریافت کردم، حالا خودم رو جوری میبینم که انگار که مثلا اینا رو رفتم درسشو خوندم، درسشو که اصلا من
آی فرجی عزیز
داشتم، معرفت از خداوند داشتم، ولی جوری میگن جوری باید طلب کنی.
آی فرجی صدای بنده رو داری؟
آره، من به این شکل شدم الان. بعد میخوام راهنمایی کنیم من چه کار باید بکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب بفهمید،
اولا که به این اموری که گفتید خیلی اهمیت ندید، اعتنا نکنید. راه همونه که قرآن مشخص کرده و روایات مشخص کردن، شما در عمل در چارچوب رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدتون حرکت کنید، در آداب هم در چارچوب مفاتیح و همین اقبال و اعمال که من عرض کردم این مسیر رو ادامه بدید و برای اطلاع یافتن از این که حقیقت مسیح چی بوده، قرآن گفته برای ما، قرآن روشن کرده و بقیه معجزات. اون چی که حالا در این حالتهایی که شما فرمودید مشاهده میشه، اینها رو خیلی بهش اهتمام نکنید، خیلی هم بهش اهمیت ندید، این راه رو کنار بذارید، از همون راه مطمئن که راه عقل و راه قرآن و راه اسلام باشه، البته راه ممکن اسلام باشه ولی این راهی که مورد اعتماد هست از این راه برید، به اون راه اعتنا نکنید، به اون یافته ها هم خیلی توجه نکنید، اونها حجت نمیشه، حجت قرآن است و عقل، برهان های عقلی، اون مکاشفات یا هر چی که میخواد بشه بذارید اونها حجت نیستن و نمیشه بهش اعتماد کرد. شما راه رو همون که از کردم در چارچوب رساله توضیح و مسائل مرجع تقلیدتون عمل کنید، باورهاتون رو هم از عقل بگیرید و از قرآن و نهج البلاغه و اون متون معتبری که ما داریم.
بسیار. و اینجوری آرامش بیشتری خواهند داشت.
هم آرامش دارن هم مطمئنه. اما اون که ایشون فرمودن مورد اعتماد نیست.
بسیار خوب. آقای جعفری از کرج و جای محمدی پشت خط ارتباطیمون هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشی خدمت بوزه جنابالی و استاد عزیز آقای محمدی. آقای صدای بنده رو داری؟
بله بله بفهمید، صدای محمدی صداتون رو داره.
خسته نباشه. این ایام شهادت را به تمام شیعان عزیزم تسلیت عرض می‌نمایم. خسته نباشه جانانه و خدمت تمامی کارمندان عزیزان و زحمتکشان شبکه ولایت دارم. استاد محمدی، من یه سوالی درباره ذوالفقار داشتم. روایاتی داریم حالا در جنگ بعد به دست پیامبر حضرت جبرئیل دادن، پیامبر دادن، یه روایت متعددی حالا یکی دو تا هست که چیزی که من نگاه کردم. من میخواستم آقای محمدی توضیح بده اصلا واقعیت ذوالفقار کجا بود؟ آیا حقیقتش همون است که ما در روایت داریم از طرف خداوند جبرئیل به پروردگار دادن، بعد از شهادت امیرالمومنین ذوالفقار چه شد؟ بعد نامگذاری ذوالفقار چرا ذوالفقار؟ ممنون میشم این سوال
رو کجای ما رو
جواب بدن. ممنون
و متشکرم. بسیار عالی. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر جناب آقای جعفری از کرج. خدا نگهدارتون.
درباره اسم ذوالفقار، خب ذوالفقار یعنی صاحب اون ستون فقرات که استوار هست و پا بر جا. درباره ذوالفقار دو دسته نقل داریم. یک دسته این که در جنگ احد شمشیر مولا امیرالمومنین اسلام شکست، در کوران جنگ شمشیر شکست، این ذوالفقار که شمشیر خاص پیامبر بود و پیامبر داد به مولا و مولا با ذوالفقار جنگ و ادامه داد و جبرئیل بین زمین و آسمان ندا داد که لا سیف الا لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا برعکس لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی، شمشیر نیست همچون ذوالفقار و جوان مردی هم همچون علی نیست. این یک دسته نقل که ذوالفقار شمشیر پیغمبر بود. دسته دوم نقل های اینه که نه، وقتی شمشیر حضرت شکست، این شمشیر رو جبرئیل از آسمان آورد خدمت حضرت و اون صدام که من عرض کردم که لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی. حالا جمع شاید به این باشه که جبرائیل این شمشیر آورد برای پیامبر و پیامبر هم تحویل امیرالمومنین علیه السلام داد که به شکل جمع شده باشه. این از ودایع امامت و ودایع نبوت، مثل از خودم که همون عصای حضرت موسی و مثل اون نگین حضرت سلیمان و مثل شاید مثلا خود پیامبر عصای خاصی داشت، انگشتر خاصی داشت. البته پیامبر چند تا انگشتر داشت، چون الان ذهن دوستان میره سراغ اون انگشتری که زمان خلیفه سوم از دستش افتاد توی چاهی در نزدیک در قبا و دیگه هم پیدا نشد. این انگشتری که مثلا اون نیست، این انگشتری که از نشانه های امامت و از ودایع امامت هست، این بعد از پیامبر تحویل مولا امیرالمومنین شده و بعد هم تو دست به دست اینا یک مجموعه از ودایع امامت محسوب میشن که اینا خدمت امام زمان علیه السلام همه هست، همه موجود هست. کتب مثلا فرض کن جامعه علوی، صحیفه فاطمی، جفر ابیض، جفر احمر و چیزی از این قبیل، این مجموعه یک جا خدمت مولا امام زمان علیه السلام الان موجوده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، از کرمان تماس داریم. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد. الو الو، صدای بنده رو داری؟ خانم هراتی صدای بنده رو داری؟ سلام عرض میکنم.
صدا تو نمیاد جناب.
سلام علیکم.
سلام علیکم. صداتون نمیاد اصلا، من صدای شما رو ندارم جناب.
شما گیرندتون رو کامل ببندید سکا خانم هراتی.
بس... ندارم صداتون رو.
بله خب میخواید قطع کنید مجددا تماس بگیرن خدمت.
صدا میرسه.
بسیار خب. آقای ثمره از کرمان صدای بنده رو دارید؟
بله.
بفرمایید خواهش میکنم.
بله
بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
سلام
عرض کردم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید آقای ثمره. الو آقای ثمره، گیرندتون رو کامل ببندید صداش رو، فقط از طریق تماس تلفنی با بنده صحبت کنید.
بله سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. الله بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
صدای من میاد؟
بله ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله، عرضم حضورتون و سلام خدمت استاد. من یکی دو تا سوال داشتم، اون اگر
بفرمایید.
سوال اولم اینه که با توجه به اینکه خداوند سریال حساب هست، منظور از روز 50,000 سال چیست؟ در قیامت چیست؟
بله.
سوال دوم سریع عرض می‌کنم، گفتن یا علی یا مهدی آیا نوعی شرک نیست؟ بهتر نیست بگوییم خدا یا به حق علی یا به حق مهدی؟
بسیار.
و آخرین سوالم اینه که با توجه به اینکه جن و انس سنخیتی با هم ندارن، چگونه قرآن برای هر دو نازل شده؟
بسیار.
همین، متشکر میکنم.
خواهش میکنم، بزرگواری، خیلی ممنون هستم.
هر دیگه ندارم،
وقتتون بخیر، خدا نگه داره. خب روز قیامت و سرکار خانم حراتی هم تلفنشون وصله، میخواید بگیریم ایشون رو هم؟ خب بذارید پس این سوال رو ادامه بدیم تا سرکار خانم حراتی وصل شه. و بحث روز قیامت و 50,000 سال بودنشون و سریع الحساب بودن خداوند.
از طرف خداوند بله، خدا سریع الحسابه، اما از طرف بنده که اینجوری نیست. بنده انقدر مشکل ایجاد کرده که نداشت باشید که گاهی یک گناهی که انسان انجام میده به شکل شبکه‌ای تا 10,000 سال قبل و بعدش رو شامل میشه. برسید این یک گناه باید همه در یک عرض باشن و باید میزان تأثیرش، یه سنتی رو پایگذاری کرده 2,000 سال بعد در اون طرف دنیا دارن به این سنت عمل میکنن، خب این به حساب هم نوشته میشه. این طول کشیدنش برمیگرده به اون شخص، نه به خدا، صرف خدا بله، اون سریع حساب است. و دو، اصلا خود حساب و توقف در قیامت یک نوع عذابه، ولذا برای همه که نیست، بعضی اصلا حساب ندارن، بی حساب میرن بهش، یک لحظه هم نمیمونن. بعضی ها اونجا 5 دقیقه میمونن، به اندازه یک نمازی که در دنیا میخوندن، یه نماز واجب، به اندازه یک گوسفند دوشیدن. حتما دوستان میدونن گوسفند چقدر طول میکشه، 2-3 دقیقه طول میکشه انسان بخواد یک گوسفند بدوشه. توقعشون انقدره. خداوند برای بعضی ها حسابش حساب یسیر هست، برای بعضی ها هم طور شما گفتید سریع الحسابه. این حساب شدید و اسیر و به قول قرآن یعنی کسانی است که در واقع نوعی عذابه براشون، نه اینکه خدا نیاز داشته باشه که طول بکشه تا بتونه حساب کنه. از طرف خدا یه لحظه حساب میشه، اما خود طول کشیدنش این باعث عذاب میشه. ولذا خیلی در قیامت داد میزنن خدا ما رو برای جهنم.
از اینجا بالاخره نجاتمون بدیم، تکلیفمون معلوم شه، ببینیم
از اینجا ما رو نجات بدیم ما بریم جهنم. اینقدر خب پس در واقع نوعی عذاب هست. و مثلا بعد این که تو اشاره کردم، این همگانی نیست که بگیم همه در قیامت توقف میکنن. ها اگر خدا نیاز داشت بخواد به حساب رسیدی کنه، باید همه افراد حسابشون یک نواخت طول میکشید 50,000 سال، نه برای بعضی ها 4-5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
بسیار عالی. سوال دومشون، گفتن یا علی یا مهدی شرک نیست؟
شاید داشت بشن دوستان که یا علی در که عربی است به فارسی میشه ای علی. ما منادا داریم و عدات ندادی در فارسی هم داریم. در فارسی میگیم ای، یا مثلا فرض کنید که ایوها، ایوها عربی هم هست ظاهران، تو فارسی هم ما داریم. اینا در واقع یکی نوع ندا هست، هم در فارسی هم در عربی هیچ ربطی به شرک و چیزا نداره. شما بخواد اون فرد صدا بزنید به زبان فارسی میگی که ای علی بیا، به زبان عربی میگی یا علی تعال. این یا علی دقیقا همون ای علی که ما تو فارسی میگیم، کجا شرکه؟ ما علی رو کنار خدا گذاشتیم. حتی اگه انسان متوسل بشه بگه یا علی مثلا ادرکنی، اینم در واقع علی رو که مستقل نمیدونه، علی رو واسطه بین خودش و خدا میدونه. این هم بحث توسله که ما چند بار گفتیم و باز توصیه میکنیم دوستان راجع به توسل و کتاب ما در سال حقیقت رو بخونن، اونجا به بحث توسل مفصل. پس اولا که این ای یا همون ای فارسی خودمونه که همون ندا باشه، و ثانیاً بر فرض هم که انسان بخواد اونها رو باشون خطاب کنه و ازشون کمک بخواد، به اونها نگاه استقلالی که نداره، نگاه مستقل که نداره، اونها رو وسیله میدونه. و خود خدا هم فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و برای سخن گفتن، برای تقاضا کردن از خدا وسیله بجویید، که خب او میشه وسیله که از طرف خدا تعیین شده و این هیچ ربطی به شرک نداره.
بسیار.
این همه که وهابی ها میگن از روی کم عقلیشونه، خودشون برای حفظ حکومتشون به چه عواملی که متوسل نمیشن به آمریکا و اسرائیل و نمیدونم به هر حشیشی متوسل میشن، وقت میان توسل به امیرالمومنین، توسل به پیغمبر شرکه، وقت توسل به قضا شرک نیست، توسل به دارو شرک نیست، توسل به پزشک، همه اینا توسل دیگه.
من
توسل به هواپیما، توسل به ماشین، همه توسله. کی گفته اینا شرکه؟ بله، اگه ما هوا ما رو مستقل از خدا دونستیم، پیغمبر رو مستقل از خود، این شرکه قابل کامل، این در عرض خدا دونستیم شرکه. اما خدا خودش این وسیله قرار داده و خدا هم بنا نداره بدون وسیله کار از پیش بره. اول لا یجر اشیاء الا باسبابها، خب اینم یه سببه. نه، هیچ ربطی به شرک نداره.
بسیار. و قرآن و نزولش برای جن و انس چرا؟
خب چون جن هم مثل انسان میمونه، مکلف، مختار، دو بعدی، زاد و ولد داره و عقل و اختیار داره. تفاوتش فقط در دو چیزه، یکی این که اون ماده اولیش آتشه، مال ما خاکه، و دوم این که اون سطح از خونم که عقلانیتش، حالا طبیعی دقیق‌تر، اون سعه روحی که انسان داره رو اون نداره، ولی از حیوان خیلی بالاتره. اون سعه روحی که آسمان برخیا داشت، اون رو اون افریت جن نداشت، یعنی قدرت داشت، عقل داشت، شعور داشت، حتی آگاهی هایی که داشت و دارن، ذهن افراد میتونن بخونن. پس چه اشکال داره که بخوان اینها مکلف باشن و برای ایمان آوردن هم باید به همون قرآن ایمان بیارن که کلام خداست. من تصور میکنم که شاید تو ذهن این برادر عزیز و بعضی از دوستان بیننده این باشه که خب این قرآن به ادبیات عربی است مثلا، یا به ادبیات ما انسان ها هست، آیا جن هم؟ بله، اونها هم با همین واژه ها صحبت میکنن. جن تو هر منطقه که هست با همون زبان همون منطقه صحبت میکنه و میفهمه، گرچه زبان های دیگه هم گاهی متوجه میشن، ولی در واقع اون هم زبان دارن، زبانش هم زبان همون منطقه است که اونها اونجا هستن.
متولد شده.
بله،
بسیار. خیلی ممنونم. تلفن داریم باز هم از کرج. آقای محمدی عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. آقای محمدی،
حضرت مجدی
محترم و حضرت
استاد، سوالم این که انسان های تکامل یافته که قبل از ما بودند، یا این که میگفته میشه شاید در کرات دیگه هم انسان هایی باشن، اینا تکلیف اخرایشون چجوری میشه؟ البته به نظر خود من اینا مثل حیوانات باید تمام بشن. حالا نظر استاد بدین، این که اینکه خواهش بگم اگه وقت بشه استاد میفرمند این جریان سرسعی که مولا علی رو تو اون حالت دیگه بود که هفته پیشم مسئله گردیم، می افتاد یه توضیح کاملی بدن تو عبادت حضرت علی تو نیمه های شب.
آقای محمدی عزیز، چون فرصتمون خیلی محدود هست، بعید میدونم سوال دوم شما رو برسیم. انشالله یه فرصت دیگه سوال دومتون رو پاسخ خواهیم داد، ولی سوال اولیتون رو چشم الان مطرح میکنیم. خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهدارتون باشه. خب، انسان های تکامل یافته یا در کرات دیگر؟
ما اونها انسان تکامل یافته نمیدونیم، بلکه نسلی از انسان میدونیم که منقرض شدن و رفتن. همونطور که ایشون اشاره کردن که مطلبشون هم درسته، ما اونها رو در حدی از عقلانیت و شعور نمیدونیم که حتی مکلف به تکالیف الهی باشن، بلکه مثل بقیه حیوانات منتالا شکل انسان بودن و یه مقدار سطحشون از حیوانات بالاتره، و همین دلیل ما قائل به حشر به اونها هستیم، چون که قائل به حشر حیوانات هستیم. همونطور که ما حتی تو بعضی از روایات داریم که و ازل وحوش و خوشرت شامل همین انسان‌های وحشی میشه که کارشون فقط قتل و غارت و خونریزی این چیزها بوده که فرشته هم گفتن که اتحجا فیها ما یفتد و فیها باید سود و به همین دلیل ما قائل به حشر اون انسان‌های پیش از این انسان هستیم، ولی نه اینکه بخوان نفس مجرد داشته باشن که بخواد بهشت و جهنم براشون باشه بعد از اینکه انتصاب حاصل شد مثل بقیه حیوانات. اینها بعد از اینکه عدالت در باشون اجرا شد میمیرن و چون روح مجرد ندارن، نفس مجرد ندارن، بدنشون خاک میشه و روحشون هم محو میشه. و در دنیا هم ما برای اونها قائل به قائل به شریعت و پیامبر اینها نیستیم. ما معتقدیم که البته حالا شواهدی بنده دارم که الان فرصتش نیست، اما نظر ایشون رو تایید میکنم که اونها در حدی از عقلانیت و شعور نبودن. چرا که همین اسلام که ما از نسلشیم تا زمان حضرت نوح شریعت نداشت.
بله.
مقتضای فطرتش عمل میشه. اولین شریعت از حضرت نوح شروع میشه، تا هرچی میاد جلوتر عقل بشر بیشتر رشد میکنه، شریعت هم رشد میکنه، تا آخرش به شریعت اسلام منتهی میشه.
بسیار. خیلی ممنونم آقای محمدی، بزرگواری کردید، تشریف آوردید، علی رغم خستگی که داشتید بزرگواری کردید. خیلی ممنونم. ان شاء الله باز هم محضر از اتحادی باشیم و استفاده بکنیم. خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه لطف دارید و برنامه خودتون. بنده و تمام همکاران اینجا شرمنده تلفن هایی هستیم که پشت خط موندن رو نتونستیم در خدمتشون باشیم و وارد استودیو بشن. پیامک هایی که اینجا موند و بنده فرصت نشد که بخوانم به خاطر اینکه اولویت با تلفن ها هست. خیلی ممنونم از توجه و گرم و بخشی به برنامه خودتون. دعا کنید که انشالله فرصت هامون بیشتر بشه، بتونیم بیشتر خدمتگذاری کنیم و در محضر شما بزرگواران باشیم. عذرخواهی بنده رو بپذیرید بابت اینکه نتونستیم تلفن ها و پیامک ها رو بخونیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. شهادت و ایام سوگواری امام صادق علیه السلام هم هر جایی که هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گناله یا زهرا در روی خاک ذکر